تشهیر شد. بعد از اون بر اساس گزارش هایی که ما دریافت کردیم، کارگران چند شرکت دیگه از جمله مخازن سبز هم که در نزدیکی بوشهر هست به اعتصاب و تجمع ملحق شدند. هم کارگران راه ورودی رو بستند و هم نیروهای امنیتی و لباس شخصی راه های در حقیقت باز هم ورودی رو، جاده های ورودی رو بستند که نه کارگران ملحق بشن یا مردم، و یا اینکه رفت آمد رو بتونن کنترل کنن و تحت تاثیر قرار بدن اعتصاب رو. البته یک خبر دیگه هم منتشر شد مبنی بر اینکه کارگران فاز دو پالایشگاه آبادان هم دست به اعتصاب زدند و تجمع. فیلمی که منتشر شده در این رابطه صدایی نداره و مشخص نیستش که کارگران چه خواستهایی دارند، اما خب همزمان با این اعتصابی شد که همونطور که گفتم شعارهای سیاسی در اون مطرح شد. فیلم دیگری هم باز منتشر شد حاکی از اینکه کارگران کنگان هم، کارگران پروژه کنگان هم اعتصاب کردند. این مجموعه اخباری بوده که تا به الان منتشر شده.
روز به صدایی داریم از اصلویه، از یکی از این تصاویری که اشاره کردی، بشنویم این صدا رو. یکی از این شعارهایی که مطرح میشه مرگ بر دیکتاتور هست، به ما همه با هم هستیم میپردازن و نترسید نترسید. ولی میخواستم از تو بپرسم که با توجه به نگاه ویژه‌ای که به موضوع حقوق کارگران در ایران داری، تجمعات و اعتصابهای متعددی که ما در طول یکی دو سال گذشته شاهد اون بودیم، میخواستم بپرسم که این شعارها رو چقدر ما شنیدیم در طول رخدادهای پیشین؟
خب هانا، در گذشته در طول این چند سالی که اعتراض‌های کارگری و سایر مزدبگیران رو به گسترش بوده، یعنی در حقیقت شاید روزی نبود که خبر تجمع در حالا شهر کوچیک یا شهرهای بزرگ منتشر بشه از طرف کارگران، حالا بخش‌های مختلف، کارگران پیمانکاری شهرداری، کارگران مناطق نفتی. سال گذشته یادمون نره 3 ماه همین کارگران پروژه‌ای اعتصاب کرده بودن و در اعتصاب بودن برای خواست‌های صنفی عمدتاً. خب این شعارها کم کم در اونها شعارهای سیاسی هم داده میشد، در تجمع معلمان، در تجمع بازنشستگان، تا به اینجا رسیده که ما ببینیم شعار مرگ بر دیکتاتور داده میشه. یک نوع حالت تغییر شعارها از حالت صنفی و یا حتی زمانی دفاعی بود، الان به شعارهای سیاسی مثل مرگ بر دیکتاتور رسیده.
سپاسگزارم روزبه برهری همکارم که با ما بودی در این بخش از پوشش ویژه رادیو فردا. از اعتراضات صحبت میکنیم درباره اعتصابی که گزارش شده در پالایشگاه آبادان و کنگان، همچنین در پتروشیمی بوشهر. میخوایم بیشتر درباره این موضوع صحبت بکنیم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه نگار در حوزه نفت و انرژی همراه هستیم. آقای احمدی نیا، خوش آمد میگم بهتون، ممنونم که به ما پیوستید در این برنامه. میخوام از شما بپرسم که اهمیت چنین رخدادی در میانه این اعتراضاتی که شاهد هستیم، وارد هفته چهارم اون شدیم، میخوام ببینم که به نظر شما چه اهمیتی داره این که مثلا در پالایشگاه آبادان و کنگان یا پتروشیمی بوشهر ما داریم این اعتراض و اعتصاب رو میبینیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانمون و خسته نباشید میگم هم به شما هم به مردمی که اعتراضات رو تا به امروز جلو آوردن و خسته نشدن. اهمیت این موضوع این هستش که ببینید الان دو بخش در صنعت نفت وجود داره که همچنان جمهوری اسلامی ازش تغذیه میکنه. یکی بارگیری نفت هست در خارج و دومی بخشی که تامین سوخت داخل رو انجام میده. این دوتا بزرگترین کابوس‌های جمهوری اسلامی هستن اگر از دست برن، به دلیل اینکه ذخایر بنزین ایران برای مدت 1 ماه تا 40 روز در حالت عادی کفاف میده. یعنی اگر کشور هیچ بنزینی تولید نشه و هیچ بنزینی هم وارد کشور نشه، 30 تا 40 روز ذخیره بنزین در ایران وجود داشته. اما ما در پایان فصل تابستان هستیم که مصرف بنزین بسیار بالا رفته بود. حتی وزیر نفت و معاونش، معاون پخش و پالایش، 2 بار مصاحبه کردن در تابستان و گفتن که ما مصرفمون بالاتر از تولیدمون رفته و داریم از ذخایر این کسری رو جبران میکنیم. از طرف دیگه محموله های بنزینی که به لبنان و ونزوئلا و سوریه ارسال شده این ذخایر رو تضعیف کرده. در نتیجه اگر پالایشگاه های دیگه، حالا پالایشگاه آبادان خودش یکی از مهمترین پالایشگاه هست، ولی اگر مثلا پالایشگاه خلیج فارس به این اعتصاب بخواد به پیونده، یک بار تولید بنزین رو میتونه تا نصف کاهش بده و در صورتی که تولید بنزین به طور کلی متوقف بشه تو کشور، دیگه اون ذخایر یک ماه دوام نمیاره، دیگه وضعیت به شدت امنیتی میشه برای کشور، برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه نمیتونه روی این حساب بکنه که خب من 30 روز سوخت برای ماشینای لوجستیکم دارم و بیام حالا ادامه بدم ببینم کی میتونم اعتصاب رو بشکنم.
آقای احمدی نیا، آیا حکومت راهی داره برای پایان دادن مثلا به اعتصابی که امروز شاهدش بودیم، بیرون اومدن این کارکنان، ویدیوهای منتشر شده که مسیر طولانی رو صدها نفرن دارن راهپیمایی میکنن، آیا در نمونه های پیشین آیا اقدام تشویقی کردن یا فکر میکنید که راهی داره برای اینکه بتونه کنترل بکنه این وضعیت رو؟
آنچه که قبلا انجام شد بیشتر اقدامات تنبیهی بود. اونچه که امروز شروع شده به انجام دادنش، من اتفاقا چند ساعت پیش خبرش رو فرستادم برای کانال ها، اینه که کانال های تلگرامی که مال کارکنان نفت بوده، اینها ادمین هاش اومدن وضعیت رو از گروه به کانال تغییر دادن که کسی نتونه پیام بفرسته توی این گروه ها، که نتونن پیام اعتصاب رو عمومی بخوان بین کارکنان منتشر بکنن و با همدیگه هماهنگ بشن. این اولین اقدامشون بوده برای اینکه جلوگیری کنن از اینکه این وضعیت توسعه پیدا نکنه در نقاط دیگه صنعت نفت و گاز. اما با توجه به وضعیت بودجه‌ای که وجود داره و پایین بودن به شدید بودجه دولت به خاطر فروش نفت، چون نمیتونن نفت رو بفروشن به خاطر تحریم ها، اون بخشی رو که میفرستن پول نقد نمیتونن دریافت بکنن و مشکلات شدیدی که دارن، نمیتونن اقدامات تشویقی کنن، نمیتونن برن کارگر دوباره استخدام کنن بیارن. و همونجوری که شما توی ویدیوها هم میبینید، اصلویه جایی نیستش که شما بتونید مثلا با 100 نفر اخراج کردن یا حالا جایگزین کردن 200 کارگر مسئله رو دوباره بتونید راه اندازی بکنید، یا پالایشگاه جایی نیستش که شما بتونید بدون نیروی متخصص جایگزین کنید نیروها رو و دوباره راه اندازی بکنید. برای همینم اگر این وضعیت توسعه پیدا بکنه به تمام صنعت نفت و گاز، هیچ راهی برای دولت برای مقابله باهاش وجود نداره. یعنی با تنها راه حلشون اینه که بیان بپذیرن خواسته کارگران، و کما اینکه در اعتصابات قبلی این کار رو اومدن به ظاهر انجام دادن، یعنی اعلام کردن که ما میپذیریم حقوق دستمزد رو میدیم، یکی دو ماه رو پرداخت کردن بعد دوباره زدن زیر حرفشون. مثلا این دوره دیگه اگر کارگرا همراهی کنن با اعتراضات مردمی و کارکنان نفت بپیوندن به اعتراضات مردمی، خواستشون اینه که جمهوری اسلامی بخواد کنار بره که اونم نمیتونه. جمهوری
چشم‌انداز این رو چگونه میبینید آقای احمدی نژاد؟ یکی از صحبتهایی که همکارم روز به هم اشاره کرد، مثلا در مورد اصلوی صحبت از کارکنان پروژه‌ای بود، میخوام بدونم که چقدر چشم‌انداز این رو قوی میبینید که این فراگیرتر بشه در میان کارگران؟
این گام نخسته. بله، در حال حاضر علت این مسئله اینه که ارتباطات کارگران قرارداد موقت، پروژه‌ای و پیمانی با همدیگه خارج سازمانیه. اینها میتونن با همدیگه هماهنگ بشن و همیشه هم گام اول و معمولا همین بخش برمیداره. اما در صورتی که این بخش ادامه بده، بخش‌های دیگه بهش خواهند پیوست. کما اینکه خب داریم می‌بینیم تو پالایشگاه آبادان هم اومدن بخش‌های دیگه از صنعت، کارگران و کارکنان نفت اومدن بهشون پیوستن. من گمانم این هستش که یه مقداری اون اینرسی بخش صنعت نفت و گاز بیشتر هست، کما اینکه همیشه هم توی این تاریخ معاصر ما یه مقداری دیرتر معمولا با این چیزها همراهی کردن، چون یه ارج ملی و یک مسئله ملی هم به هر حال براشون وجود داره که نکنه کلیت کشور در معرض خطر قرار بگیره. اما در نهایت خواهند پیوست.
سپاسگزارم بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، که همراه ما بودید در این برنامه که پوشش ویژه‌ای است از آنچه که در شهرها و خیابان‌های ایران می‌گذره در نقاط مختلف، از جمله یکی از مکان‌هایی که امروز صدای بلندی داشته در کنار موضوعی که در پالایشگاه‌های آبادان و کنگان و همچنین پتروشیمی بوشهر به اون پرداختیم، در دانشگاه‌ها بوده. دانشگاه‌های متعدد دیدی باز امروز صحنه اعتراضات بودند. تازه ترین خبرهایی که ما داریم درباره اعتراضات رو میتونید حتما در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید اگر که دسترسی به اینترنت دارید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید، با ما باشید در برنامه‌های ویژه رادیو فردا. لحظه به لحظه ما این موضوعات رو دنبال خواهیم کرد و به شما اطلاع رسانی میکنیم. سری بزنیم به صدای شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرند و نظرشون رو با ما و با شما در میون میگذارند.
اگه تا دیروز قصه های شاهنامه رو و قهرماناش رو از کتابا برای بچه ها میخوندیم، اما امروز اونا زنده هستن. تمامی دختران و زنان شجاع میهنم که دنیا امروز اونا رو به شجاعت میشناسه و کاوه های زمان، ورزشکارا، هنرمندان مثل علی کریمی، مثل حامد اسماعیلیون، مثل شروین حاجیلو و هزاران مبارز دیگه که امروز زندانی هستن یا توی خیابونها دارن با ضحاک زمان مبارزه میکنن. و اما برادر ارتشی من، پیام من برای توه، امروز نوبت توست، نوبت نشون دادن غیرت و وطن پرستیته. به زودی شب سیاه میگذره و روز امید و روزی نو میرسه، روز شادی ملت ایران میرسه و اون روز میخوام کنار تو شاد باشم برادرم. نمیخوام در غم از دست دادن عزیزانم به خاطر گلوله هایی که تو شلیک کردی عزادار باشم. میخوام با هم شادی کنیم و مرگ ضحاک و جشن بگیریم. ارتشی با غیرت، غیرتتو نشون بده.
حکومت قانونگریز جمهوری اسلامی صابون بیشرافتی رو به تن خودش مالیده. یعنی اصلا براش مهم نیست که تمام دنیا هم بدونن که نیروهای سرکوبگرش عمدن و به صورت برنامه ریزی شده و سیستماتیک دارن معترضان به این نظام فاسد رو میکشن از طریق شلیک کردن به سر و سینه معترضین. فکر میکنن که این صدای اعتراضی که 43 سال رنج و ناراحتی و عصبانیت پشتش خوابیده میتونن کنترل کنن. خواب دیدید خیر باشه. مردم ما، مخصوصا جوونا، به این نتیجه رسیدن که بمیرنم بهتر از اینه که به این زندگی نکبتبار با این حکومت فاسد شنی ادامه بدن.
این ضرب المثله که میگن یک کلمه بشنوید از مادر عروس، واقعا اینجا صدق میکنه. در مورد سفیر بلووی تو تهران، اعتراضات ایرانیان را به جمهوری اسلامی محکوم کرده.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 15:28 در ایران هست. راه دیگری که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید از طریق پیامگیر رادیو فرداست. میتونید تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید. شماره ما هست 20420221122113. میخوایم بپردازیم به موضوعی دیگر پیرامون ایران، اما از زندان‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم. یکی از این زندان‌ها در رشت، زندان لاکان رشت هست که از شب گذشته خبرساز شده. در اونجا اتفاقاتی رخ داده، صحبت از کشته شدن افراد هست. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو خبر رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. فرشته، چی می‌دونیم از اون چه که در زندان لاکان گذشته؟
آهان، جزئیاتی از ابعاد درگیری در زندان لاکان رشت و تعداد کشته شدگان و زخمی ها در دست نیست، اما منابع ما، منابع رادیو فردا، اونطور که به ما خبر دادن، برخلاف گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان، آقای مهدی فلاح میری که گفته بود در بند 8 زندان لاکان رشت محکوم به قصاص قتل عمد زندانی هستن که اختلافات شخصی داشتن و با هم درگیر شدن، اما منابع ما میگن که مثلا اصلا ارتباطی به درگیری شخصی بین زندانیان نداشته. به گفته این منابع مسئله نه دعوای شخصی بین زندانیان بلکه شورش زندانیان بوده، یعنی زمانی که ماموران افسر نگهبان برای انتقال یک زندانی به این بند وارد میشن، زندانیان شورش میکنن، ماموران افسر نگهبان رو گروگان میگیرن و بعد وارد راهروها میشن، زندانیان بندهای دیگه بهشون میپیوندن و تا جایی درگیری بالا میگیره که گارد زندان نمیتونه اوضاع رو کنترل بکنه، مامورانی از بیرون زندان وارد زندان میشن برای کنترل، که البته این رو توی به نوع دیگری تو صحبت‌های داستان گیلان داشتیم که میگه که اوضاع در آروم تحت کنترل ماست، ماموران از بیرونم اومدن و اوضاع رو کنترل کردن. کامپیوترها و دوربین‌های زندان کاملا از بین رفته، تلفن زندان هم از بندهای مردان و زنان کاملا قطع هست و اونطور که داستان گیلان گفته، زندانیان به لوازم برقی آسیب رسوندن، مورد جرقه زدن و قطع برق سالن هم شدن که در واقع درگیری ها بالا گرفته. تصاویری منتشر شده بود از دود و آتش که از آتش سوزی در زندان خبر میداد. داستان گفته که این به خاطر گاز اشکاوری بوده که مامورا برای پراکنده کردن زندانیان، آرام کردن زندان استفاده کردن. اما گزارش هایی که ما داریم اینه که هم گاز اشکاور شلیک شده، هم تیراندازی شده در داخل زندان. تا الان هم برخی منابع از کشته شدن 4 سرباز و 4 زندانی خبر میدن، برخی منابع دیگه میگن 17 زندانی، ولی هیچ چیزی مشخص نیست. فقط میدونیم که زخمی ها به بیمارستان پورسینا در رش منتقل شدن، فضای اطراف زندان امنیتی، کل مسیرهای منتهی به زندان مسدود شده و به کسی هم اجازه ورود به زندان یا نزدیک شدن به زندان رو نمیدن. یه نکته دیگه هم گزارشی از فرار برخی زندانیان منتشر شده. داستان رشت تکذیب کرده و گفته تعدادی از زندانیان در بندها پنهان شدن. حالا مشخص نیست که با توجه به وضعیتی که اون زندان داره آیا واقعا زندانی تونسته فرار بکنه، یا منظور ایشون از پنهان شدن در بند چی است؟ آیا درگیری ادامه داره که پنهان شدن؟ چه اتفاقی افتاده؟ اما همونطور که گفتم اطلاعی از تعداد کشته شدگان و زخمی ها نداریم. داستان گیلان کشته شدن تعدادی از زندانیان رو تایید کرده، اما گفته که به خاطر ممانعت از خدمات رسانی به مجروحان توسط زندانیان برخی از اونا فوت کردن.
زندانیان رو متهم کرده که نمیذاشتن خدمات پزشکی برسه. حتما فرشته، اگر که جزئیات بیشتری درباره زندان لاکان داشتی به استودیو بیا و ما و شنوندگان رو در جریان این ماجرا قرار بده. سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی. یکی از تازه ترین خبرهای این دقایق تحریم هایی است که بریتانیا دقایقی پیش اعلام کرده. این تحریم هایی که اعلام شده توسط وزارت خارجه بریتانیا از جمله شامل کسانی میشه که در به گفته بیانیه‌ای که منتشر شده مرگ مهسا امینی نقش داشتند. 3 نام در این بیانیه دیده میشه: غلامرضا سلیمانی از فرماندهان سپاه پاسداران از نیروهای بسیج، حسن کرمی فرمانده ناجا و حسین اشتری فرمانده کل پلیس در ایران. در این بیانیه وزارت خارجه بریتانیا اسامیشون به عنوان تحریم شدگان مطرح شده. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا درباره این تحریم‌ها و اسامی این افرادی که به فهرست تحریمی اضافه شدند گفته که این تحریم‌ها یک پیام روشن برای مقام‌های ایران و ما مسئول می‌دونیم کسانی که در سرکوب زنان و دختران نقش داشتند و این به گفته او خشونت شوکه آور رو بر مردم خودشون تحمیل می‌کنند. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفته که کشورش با مردم ایران که به گفته او شجاعانه دارند برای مسئول کردن حکومت خودشون و حقوق بشر بنیادین خودشون می جنگند هست و در کنار این مردم خواهد ماند. این تازه ترین خبری است که از اقدامات بین المللی در زمینه محکوم کردن آنچه که در ایران می گذره توسط یکی از کشورهای غربی شاهدش بودیم. اما در پشتیبانی از اعتراضاتی که در ایران در جریان هست و همچنین در گرامی داشت یاد و خاطره کسانی که در این اعتراضات 4 هفته اخیر جان باختند، راهپیمایی بزرگی با شرکت ایرانی‌های ساکن برخی از شهرهای غرب آلمان در شهر کلن برگزار شد. همکارم شهرام میریان با چند تن از شرکت کنندگان در این راهپیمایی گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
انقلاب زنانه در ایران جریان داره، اوج میگیره، به نتیجه قطعی میرسه. ما مطمئنیم که پیروز خواهیم شد. این نسل جدید که به خیابون اومدن، به میدون اومدن، دختران جوان، پسران جوان، با این دلیری و شهامتی که در میدانها هستند، قطعا این رژیم رو به شکست خواهند کشوند. ممکنه فراز و فرود داشته باشه، دیر و زود داشته باشه، ولی این حرکت به نظر میرسه که میره که کار این رژیم رو بعد از 43 سال تبهکاری به اتمام برسونه و تمام بکنه.
شگفت زده شدم از عمل کردی که جوانای ما در ایران دارن انجام میدن. زنان ما و دختران ما در کنارشون، در کنار هم داد حقوق مدنیشون رو میزنن و امیدوارم همبستگی و یک پارچگی مردم روز به روز بیشتر بشه. در حال حاضر ما اینجا فقط میتونیم حمایت کنیم هموطنانمون رو و این انقلاب به سکوت نینجامه.
خیلی خوشحالم که در این گرده همای ایرانیان جمع شدم در شهر کلن و دیروزم در دوسلدو بالغ از 10,000 نفر جمع شده بودن و شعار ما هم هست زن، زندگی، آزادی. ایمان دارم که این دفعه این جوانای ما داستان 120 ساله رو به پایان میرسونه از مشروعیت عالم. من به این جوانام خیلی ایمان دارم. جوانام کارشون درست داره انجام میدن و ما هم پژواک اونا هستیم در خارج کشور و به این جوانام افتخار میکنم. درود به همگی.
در این تظاهرات شرکت کردیم، تا به حال این حرکت‌های اعتراضی در ایران رو چگونه دیدیم؟
حقیقتاً برای خود من هیچ مرز جغرافیایی معنا نداره، به خاطر که من خودم رو متعلق به یک جغرافیای فرهنگی مشترک میدونم. حرکتی که امروز در کل جهان اتفاق افتاد به این معناست که همه میخوان که دست به دست هم بدن، حمایت بکنن از کسایی که در جبهه مقابل استبداد ایستادن و میخوان کشور خودشون رو پس بگیرن، هم در افغانستان هم در ایران. همه میخوان دست به دست هم بدن تا دنیا رو از این اتفاق، از این جنایت، از این استبداد با خبر بکنن و این یک اتفاق ساده نیست.
نظرتون راجع به این حرکت هایی که در ایران شروع شده و به موازات اون در خارج از ایران هم ما شاهدش هستیم چه هست؟
ما فقط امیدواریم که این دفعه خون اون جوانایی که واقعا توی خیابون میان و میدونن که بر نمیگردن به خونه، ممکنه بر نگردن، ما امیدوار به اون خون امیدهایی هستیم که جوانا توی ایران دارن. ما فقط اینجا میتونیم صداشون رو برسونیم به دنیا و به دولت‌ها بگیم خجالت بکشید، بس دیگه، بس مماشات با جمهوری اسلامی. داد میزنن مردم، جوانها، نسل این نسل داد میزنه ما دیگر جمهوری اسلامی نمیخواهیم. دنیا گوشتو باز کن.
خیلی خوشحالم از اینکه مردم به این آگاهی رسیدن، جوونا به خصوص دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن و من امیدوارم که بتونیم حمایت کنیم، بتونیم صدای ایران رو به گوش دنیا برسونیم به امید پیروزی. شاید ما اولین کشوری باشیم که انقلاب زنانه داریم.
امروز در شهر کلن هستیم برای دفاع از خیزش ملی در ایران. امیدوارم که هممون به این خیزش بپیوندیم که سکوت یعنی همکاری با جمهوری اسلامی. حرکت‌های خیلی زیاد در خارج برگزار شده. ما در تمام اروپا شاهد حرکت‌ها هستیم. ما در امریکا شاهد حرکت‌های دفاع از خیزش ملی در ایران هستیم. در تمام جهان و ما به این اتحاد جهانی احتیاج داریم. جهان باید صدای ملت ایران باشه.
بعد از گذشت 43 سال استبداد، 43 سال رژیم فاشیستی که کوچکترین حقوق زنان و مردان ایران را پایمال کرد، کشتار کرد، امروز جوانان غیور ایران به خیابانهای تهران، شیراز، اصفهان، زاهدان، کردستان، زنان ایران به عنوان بهترین اسلحه‌ای که میتوانست و میتوانند و خواهند توانست تجددترین شعاری که دنیا را بیدار کرد. من به عنوان یک ایرانی برای برابری حقوق زن و مرد برای بیش از 3 میلیارد زنان جهان آرزومندم. از ایران شروع شد یک انقلاب تساوی حقوق بین مرد و زن. بعد از گذشت 40 سال حکومت دیکتاتوری دروغگویان، غارتگران، دزدان، و این یک رنسانسی است که در جهان همه شاهدش هستند که تساوی حقوق زن و مرد بایستی برابر شود. مهسا امینی ایست نیست فقط دختر ایران، مهسا دختر جهان شد.
خانم، من میبینم که در دست شما پوستری از مهسا امینی هست و همینطور در دست دیگرتون پوستری از قربانیان روزهای اخیر در ایران. نظرتون راجع به این حرکت هایی که در ایران شروع شده و به موازاتون در خارج از ایران هم ما شاهدش هستیم چه هست؟
با جوانان ایران و جوانان جهان همگام هستم. زمان این رسیده که تمام جوانان جهان به آزادی که حقشونه در تمام کشورهای جهان برسن. الان زمانی هستش که دنیا به ایران و به دختران و پسران ایران چشم دوخته. این موقعیتی هستش که به ما اجازه میده که ما اون برابری که حق هر دختر و پسر جوان هر انسان هستش پویا جویا بشیم و از این اتفاق باید استفاده بکنیم. و یک دشمنی هستش که دشمن آزادیه.
انسان خونه،
زنده بودی آزادی،
زنده بودی آزادی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
از اعتراض در کلن و در صدای معترضان در شهر کلن آلمان میشنیدید از همکارم شهرام میریان در بخشای مختلف خبری رادیو فردا، صداهای مختلفی از آن معترضان چه در داخل ایران و چه در فراتر از مرزهای ایران میشنوید. اگر که همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا باشید، همچنین میتونید ما رو در وبسایتمون یا شبکه‌های اجتماعی حساب‌های رادیو فردا از جمله در اینستاگرام دنبال بکنید. از جمله یکی از ویدیوهای تازه‌ای که اینستاگرام رادیو فردا منتشر کرده، اگه دسترسی به اینترنت ندارید براتون توصیفش میکنم. دختری جوان هست که گفته شده در کرمانشاه این ویدیو گرفته شده، یک نوشته هایی رو پشت سر خودش روی دیواری در خیابانی در کرمانشاه چسبانده و میگه آغوش رایگان برای ملت غمگین ایران. آغوش خودش رو گشوده و زنی رهگذر میره و با این دختر که حجاب بر سر نداره او رو در آغوش میکشه. میتونید این ویدیو رو اگر دسترسی به اینترنت دارید در وبسایت یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ببینید. سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید.
میخواستم در این شرایط حساس کشور از ایرانیان خارج از کشور، به خصوص اونایی که سرمایه‌دار هستن و امکان مالی دارن، بخوام که به خانواده ها و به کسبه کوچک و خرد در داخل کشور کمک مالی کنن، یا به صورت ناشناس یا به صورتی که خودشون دوست دارن، و یا حتی یک گروهی رو تشکیل بدن که این مبالغ رو جمع کنه و به صورت مخفی به مردم کمک کنه تا بتونن سایر اقشار جامعه هم به این انقلاب بپیوندن.
امیدوارم که دولت‌های اروپایی بعد از اتفاقات بسیار دردناکی که برای مردم ایران و اعتراضاتی که این مردم ستم دیده به این حکومت غاصب اشغالگر کردن دیدن، متوجه شده باشند که طرف حسابشون چقدر عنصر غیرقابل اعتمادیه و امیدوارم که از این ساده لوحی خودشون دست بکشن که فکر میکنن جمهوری اسلامی رو سر میز مذاکره میکشونن و با چند تا امضا و تعهد کتبی جمهوری اسلامی دیگه بچه خوبی میشه و دست به سینه و چارزانو میشینه و بمب اتمی هم درست نمیکنه. زهی خیال باطل.
این یک پیغام برای عزیزان بازنشسته در مملکت ایران. فقط خواستم ضمن عرض سلام و ارادت خدمتتون عرض کنم، مگر این شما نبودید که هر روز جلوی مجلس جمع می شدید برای احقاق حقوق خودتون؟ هر روز کتک می خوردید، هر روز دستگیر می شدید، هر روز مورد اهانت و توهین از طرف هواداران و خود آیت الله خامنه ای قرار می گرفتید. پس الان کجایی؟ چی شد؟ چرا یه اعلام همبستگی با اکثریت مردم نمی کنی؟ عزیزان بازنشسته، چرا یک روز رو اعلام نمی کنید که بازنشسته ها بیرون میان، مردم هم حمایتشون کنند؟ با آرزوی سلامتی، طول عمر و سفره پر رونق برای یکایکتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اعتراض است و خیابان که پیوندی است ما را با ترانه معترض. صدای داریوش روزنوشته های تاریخ است، چون مهره هایی بر نخ تسبیح زمان. ردای واژه های معترض سخن پردازانی است که آنچه نوشتند هنوز حرف یک سرزمین است. صدایش بر مرکب نغمه های خونیاگران تعزیتی است امروزیان را. حرف های آماسیده در گلوی خیابان های اعتراض را فریاد میکنند.
تا چراغ وطنم خاموش است، سوگ باران جهان میگذرد، خون گل میچکد از ثانیه ها، خون گل میچکد از ثانیه ها، شب شب پر از نعش جوان میگذرد.
راستی مصلوب اردلان را کجا شنیدی که شرف نفست را قباله آزادی کردی؟
به سکوت تن ندادم، حالا میرم بی کفن.
یا کدام ترس فرو خورده بود که خواندی با او و شهریار و خواستی کسی برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگوید؟
قصه های مادر بزرگ آینه خود منه، تلسم جادوگر باید با دستای تو بشکنه.
مرگ شب ایرج را چه کسی برایت زمزمه کرد؟
در این شهر بخون خوردن، خوشا در چنگ شب بردن، ولی از مرگ شب گفتن در این
داریوش بار دیگر با ایرج جنتی عطایی برای نسل معترض هم داستان شدند. این میادگاه ترانه سرایی است که همواره برای تاریخ و آینده انسان و آبادی نوشته است. با من محمد زرقامی همراه شوید تا با داریوش و ایرج جنتی عطایی به سمت فردای جهان قدمی بزنیم.
ای زادگاه زخمی، ای میهن پرپر شدگی، کی قصه سکوتتو میخوای به تاریخ بگی؟
آقای داریوش، بذارین نگاه کنیم به آنچه که امروز در ایران میگذره، در پیوند با ترانه اخیر آقای جنتی عطایی از شما شروع کنیم و بعد به خود آقای جنتی عطایی برسیم که خالق اثر هستن.
دقیقا کاری که ایرج بزرگ راهزاده و من افتخار اجراش داشتم و بعد از سالها در کنار هم دیگه دوباره میتونیم کارهای مؤثر و تاثیرگذارتری رو ارائه بدیم، ایرج کاملا مشرفه که چه اتفاقایی داره میفته و اونو در واقع نقاشی کرده که با کلمات برای شنونده آماده کرده. و به نظر من این ادامه همون مبارزات 100 ساله که کماکان ادامه داره. ایمان دارم به بار خواهد نشست، ایمان دارم آینده بهتر خواهد بود و به سمت فردای جهان امید خواهد بود، پیروزی مردم خواهد بود و با تغییراتی که هست امیدوارم با تجربیاتی که دوره‌های مختلف مبارزه شده بالاخره مردم ایران که استحقاق و شایسته این هستن که وارد دنیای پیشرفته بشن، دور از استبداد، دور از نقض حقوق بشر، دور از خشونت‌هایی که موجود همیشه جامعه ما مسلط بوده، رها بشیم و با همبستگی بتونیم وارد یک دنیای پیشرفته بشیم.
میخوای به آینده بگی؟
سه ترانه برای من تو سه مقطع مختلف تاریخ سازن، روایت بخشی از آنچه در ایران اتفاق افتاده. یکی رازقی بوده که آقای داریوش اجرا کردن، باز که در حال و هوای کوی دانشگاه و مسائل مبتلا بهش ما شاهدش بودیم که اجرا شد. نترسون بود که در اون حال و هوش جنبش سبز زبان خاصی رو پی می گرفت و این بار ما شاهد ترانه به سمت فردای جهان هستیم. این سه مقطع رو وقتی نگاه میکنید، برای شما که خالق هر سه کار هستید در سه مقطع سرنوشت ساز تاریخ ایران، این بار چه تفاوتی داره و این بار شما چه نگاهی داشتید که به سمت فردای جهان رو سرودید؟
بله، درود به شما. من درسته که در تبعید زندگی میکنم، بیشتر از 41 سال میشه الان دیگه، از 58 الان مدام اینجا نشستم ولی اونجا نفس میکشم. الان تو این شرایط واقعا یگانگی ویژه‌ای رو درش میبینم و اون هم حضور درخشان زنه. برای اینکه راجع به اون دلم میخواست صحبت بشه، برای اینکه ببینید ما در جامعه مذهب سالار زن ستیز در کنار ستیزهای دیگه‌ای که وجود داره با چیزهای دیگه‌ای، الان شاهد این طلوع درخشان زن هستیم و امیدوارم که هر چه زودتر به پیروزی مطلق برسیم و وارد یک تجربه نوین بشیم در طول تاریخمون، که آزادی باشه، برابری باشه و هیچ کس رو به جرم اندیشش دستگیر یا شکنجه یا اعدام نکنن به خاطر باورش، به خاطر آرزومندیش.
تازیای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلیه فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش. حرف بزن میهن من، میهن من، حرف بزن، حرف بزن.
این ترانه را هم من بر همین اساس شروع کرده بودم بنوشتن. البته هنوز خیزش چنین اوج نگرفته بود و به چنین ارتفاع آرزومندانهی نرسیده بود. هرچه جلوتر میریم این باور بیشتر پیش میاد که داریم به آرزومون میرسیم. امیدوارم که هنرمندای نازنین هم، به ویژه اونهایی که در خارج از ایران زندگی میکنن، چه مهاجر چه تبعیدی، و آزادی بیشتری دارن در جلوه دادن و در جهانیان گزارش دادن اون چی که داره در ایران رخ میده، با ستیزی که در حال انجامه و خیزشی که همه ما رو امیدوار کرد.
میمانم و میرویم در سنگر یک آغوش، بر متن شب خاموش، تو روزنه نوری در خانه ظلمت پوش، دیباچه آغازی بر متن شب خاموش.
آقای داریوش، من مایلم باز هم یه گریزی بزنم به کارهای آقای جنتی عطایی که توی این سه مقطع که به نظر من مقاطع حساسی بودن برای ایران و تاریخش اجرا شده. در رازقی صحبت از اینه که ما نشستیم و تماشا کردیم. در نترسون صحبت از اینه که دیگه ترس اجتماعی به نوعی کنار گذاشته شده و جامعه در برابر اون نیرویی که میخواد سرکوب کنه ایستاده، هر چند که خب نتیجه بخش هم نباشه. اما وقتی میرسیم به حرف بزن میهن من یا به سمت فردای جهان، اینجا چه تفاوتی برای شما میکنه به عنوان خواننده، اون هم بعد از مدت ها که خب شاید این جز تازه ترین همکاری های شما و آقای جنتی عطایی باشه که همیشه خالق ترانه هایی بودید که تو حافظه اجتماعی جامعه ما باقی مونده؟
کلام ایرج در این سه ترانه زنجیروار به هم وصل هستن و از جامعه سرچشمه گرفته. ایرج برخوردی که اتفاقها بهش اون الهامو داده. بله، ما نشستیم و تماشا کردیم، خیلی ها نشستن و تماشا کردن، خیلی ها گفتن به من چه، به من که، با من که کاری ندارم، فعلا من اوکم. ولی ناظر بودن رو ایرج یک جوری اعتراض میکنه.
از پشت دیوارای شهر انگار صدای پا میاد، آواز
از خونه در به در، انگار یه هم صدا میخواد، ابر سیاه رفتنیه، خورشید دوباره در میاد، دوباره باغچه گل میده، از عاشقا خبر میاد.
در نترسون یه خیزش جدیدی میبینید، یک آگاهی و یک بینش جدید در جامعه اتفاق میفته که ایرج دیگه میبینه مردم در وسط خیابان ها هستن، کشت و کشتاره و از 88 96 همه اینا این کشت و کشتاران میگه بابس بده این که ما رو تو باز میخوای بترسونی، ما به صبح آزادی سلام، ای صبح آزادی، به آزادی باز درود میفرسته که ما بالاخره خواهیم رسید.
چه ترسی داره بوس بر لبه خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا خوشا شکفتن و بستن.
و در این ترانم به بار نشسته، این نگاه به جامعه داره به سمت امید و پیروزی دعوت میکنه و امید میده که ما به پیروزی خواهیم رسید.
من فکر میکنم که آقای جنتیتی همیشه به اون قشر خاکستری بهش میگن، حالا در تعریف جامعه شناسی، که اصولا شاید میترسه یا هراس داره یا به هر دلایلی مشارکت نمیکنه. امروز هم مثلا میگن دهه 80 ها هستن که میداندار اعتراض هستن. آقای جنتیتی توی این ترانه هم اگر من اشتباه نکنم یک جوری خیلی ملایم نهیب میزنه، چون که مثلا در ترانه های گذشته شون هم مثلا مثل به من چه همین مسئله رو اشاره میکنن دیگه.
بله، در شرایطی است که اون چه که بر جامعه حاکمه رو داره بیان میکنه، چه پرلو دادن و سقوط و این چیزا حکومت میکنه و بازدارنده ها، و باید با اون مبارزه کرد، باید علیه اون پرواز کرد، علیه اون قیام کرد، خیزش کرد.
رونق شاهین کشی و رژه فوج کرکس، تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفص، رو دیوار مدرسه ها شعار مرگ و جنگ و خون، تو سینما شمایل خوف و خراب و جنون.
برگردیم به فرم اجرا و کاری که شما انجام دادید، بیشتر سعی شد که به چه فرمی برسید که زبان بهتری باشه؟ میدونم که یه مقداری به هر حال ما شاهد لحن حماسی کار هم هستیم، ولی بیشتر چه زبانی بود تو جمع‌بندی که رسیدید حالا این ترانه باید در این قالب ارائه بشه؟
کار ایرج عزیزم و خب مدت‌ها پیش من اینو داشتم و در اختیارم گذاشته بود، باهاش زندگی کردم، ملودی‌های مختلفی رو سعی کردم روش نگاه کنم، با ایرج با هم دیگه هم فکری داشتیم در این رابطه و تمام سعی می‌کردم زبان جوان امروزی با ریتم‌های امروزی جوابگو باشه و ملودی رو پیدا کردیم. بعد روی تنظیم‌ها فکر کردیم، سازبندی‌ها چگونه باید، اینا چیدمان سازها چجوری باشه، مستقیم در نقش ملودی دخالت کردیم و از آهنگساز تنظیم کننده مون خواستیم که چگونه بتونه نوع ریتم مناسبی برای این بیان این کلمه، چون کلام ایرج برای من همیشه سخته، سخت در نظر این که هر ملودی نمیتونه جواب اشعار ایرج بده، روح شاد باشه. بابک با روح شعر ایرج عجیم بود، کلامو همونجا در می آورد، می فهمید. آهنگساز این دوره رو باید با کلام آشنا کرد، بهش فهموند، اون حس رو بهش تجربه کرد. ولی خارج از اینها که کارهای پشت پرده است اتفاق می افته، یک کار زیبایی میتونه متولد بشه که تاثیرگذار باشه. ولی اگر این ستونهای یک ترانه اگر به هم مثل یک میز، همیشه میگم هسته میز رو در نظر بگیریم، شعر، آهنگ، تنظیم خواننده است، این ستون‌ها اگر درست رو زمین قرار نگیرن، یک کدومشون بالا پایین باشن، کار یه جایی خودشو افتشو نشون میده و به همه بخشا صدمه میزنه. در کارهای ایرج اینجا موقعی که تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفسه، این منو زخمی میکنه، این به من بغض میده، این به من درد میده که من تو جامعهم، جامعه‌ای که ایرانی هستیم، میبینم این نمیتونه این آدم ایرانی باشه و به سمت فرزندان ایران اسلحه بکشه، این ایرانی نمیتونه باشه که اسلحه دستش بگیره، باتون دستش بگیره هموطنشو بزنه. اینها به من خشم میده.